بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در این بود که آیا ما از آیاتی که در ارتباط با وجوب ستر مرئه وارد شده می توانیم استفاده کنیم، حرمت نظر را هم که مثلا چون فرمودن بر زن ستر واجب است، پس از این استفاده کنیم که نگاه کردن به زن مثلا حرام است. آیا اینجور ملازمه استفاده میشه یا نمیشه؟ این به اون هفته قبل اصلا که مطرح شد و مورد اشکال واقع شد که نه، اینجور تلازمی استفاده نمیشه، که ما از آیات وجوب ستر حرمت نظر را هم حتما استفاده کنیم. ممکنه یک ملاک‌های حکمت‌هایی هست که ستر بر زن واجبه، ستر مثلا ستر وجه یا حالا ستر شعر، ولی در این حال نگاه کردن به زن بدون ریبه جایز باشه. نه، هر کدوم یک ملاک خاصی داره، حکمت خاصی داره. شارع ممکنه ستر را بر زن واجب کرده باشه به این ملاک که اگر زن مثلا پوشش نداشته باشد، در معرض نگاه های فاسد از آلوده واقع خواهد شد، به خاطر اینکه حفظ کند زن را از اون مفاسد احتمالی، این تکلیف را جعل کرده که باید زن پوشش بپوشد. ولی وظیفه مردان چیه؟ ممکنه به نسبت به مردها اینجور گفته بشه، شما که میخواید نگاه کنید، حالا فرض کنید یک زنی پوشش نداشت، رعایت نکرد، به مرد بگن که نگاه با ریبه و شهوت آلود حرام است، ولی نگاه بدون ریبه حلال باشه. در این حالی که اون زن خلاف کرده که ستر را رعایت نکرده، او کار حرام انجام داده، ولی تو مردی که به زن بدون ریبه نگاه میکنی، تو کار حرامی انجام ندادی. نه، هر کدوم یک ملاکی داره، یک جهتی داره، این ملازمه ازش کشف نمیشه که ما بخوام از وجوب ستر استفاده کنیم حرمت نظر را. البته اجمالا معلوم میشه که بله، یک نگاه‌هایی هست که در شریعت حرامه، اما اینکه هر نگاهی حرام هست ولو بدون ریبه، این نمیشه استفاده کرد. این یک جهتی بود که در از حفظه قبل هم صحبت شد. جهت دیگه اینه که آیا میتونیم ما از جواز ابداع، جواز اظهار، یعنی اگر یک آیه در آیه هست که جایز است زن زینت خودش را اظهار کنه، زینت یعنی زینت ظاهره، مثلا جایز است برای زن از ابداع وجه و کفن، حالا با توضیحاتی قبل دادیم با زمینه روایات، که یجوز للمرأه ان یبدی وجهها، ابداع کنه صورت خودش، حالا با همون شرایط خاصی که هست. که آیا از این حکم ما می توانیم استفاده کنیم که پس یجوز للرجل ان نظر الی وجه المرأه؟ این چون گفتن زن می تواند صورتش را در مقابل نامحرم باز بگذارد، این ملازمه دارد با اینکه پس مرد هم می تواند به صورت او نگاه کند، آیا این ملازمه ساده میشه؟ خب این هم قابل تعمله، قابل تشکیل، چون ممکن اشاره به لحاظ بعضی مساله، مساله ترخیصی، تسهیلی برای زنها گفته زنها لازم نیست حالا حتما خودشون مجبور کنن، مقید کنن که صورت را بپوشونن. نه، صورت بدون آرایش عادی اگر ظاهر باشه اشکال نداره. لحاظ شده یک مصلحت تسهیل برای زن، خیلی در زحمت واقع نشه. ولی از اون طرف به مرد گفته باشن که حق نداری به صورت این زن نگاه کنی، اون جایزه که تو صورتش باز بگذاره، اما تجویز او مستلزم این نیست که برای شما هم جایز باشه نگاه کردن. پس این ملازمه هم باز قابل تشکیکه. در نتیجه راجع به وقت متحصل این میشه که راجع به مسئله نگاه کردن، تجویز نگاه کردن، ما در آیات کریمه به طور مطلق از آیه وجود ندارد که از اطلاقش استفاده کنیم حرمت هر نظر را، که هر نظری حرام است، چون یقوب من افسارهن، اون افر یقوب من افسارهن که قبلا صحبت شد، اون آیه اطلاق نداشت. به همینطور اطلاقی که دلالت کند در این که هر نظری جایز است، خب این رساده نمیشه. نظری یعنی نگاه کردن به زن، مثلا حالا در اون مواردی که در زن صرف واجب نیست جایز است، یا حتی در غیر اون مورد. در اصل اطلاقی که به درد جهت فقهی، یعنی اطلاقی که دلالت کنند بر حرمت کل نظر یا جواز کل نظر، اطلاق نداریم. البته به نحو اجمال بله، آیات دلالت میکنه که بعضی از نگاه ها مسلم در شریعت حرام، یا غضو من افساره، افسارشون رو باید کم کنن، کوتاه کنن، به هر جا نگاه نکنن، ادامه ندن، اما تفصیلی در آیه کریمه ذکر نشد. کما این که فل جمله دلالت میکنه بر این که بعضی نظرها جایزه اجمالا، شاید مثلا تا حدی از یبدین مثلا زینت هنه، به نحو اجمال این مطلب استفاده بشه. اینجور نیست که از کنم که هر نگاهی حرام باشه، یک نظرهای حلالی وجود داره، ولی این هیچ کدام اطلاق نداره که ما بخوام یک اطلاق محکمی که این در شکلی تمسک کنیم. لذا مرجع این تشخیص این حکم که نگاه ها در چه مقدار واجبه یعنی حرامه، در چه مقدار حلال است، این باید رجوع بشه به روایات و سنت و از حدودش از اون مسائل استفاده بشه. این مسئله بود که تقریبا تا اینجا رسیدیم که با توضیحی که امروز عرض کرد. خب از جمله، چون بحث ما در آیات حجاب و نظر بود، در بحث حجاب زن این نتیجه رسیدیم که مقتضای جمع بین آیات و روایات از این شد که بر زنها پوشش واجب است در غیر از وجه و کفین، با تفسیری که در روایات آمده بود از اون بلا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها که روایت قبلاً خوندیم. حالا در ارتباط با این حکم حجاب استثناءاتی هست که از بعد در آقا نه قدمی بر اساس حالا جمع بینینه که نه اونا استثناء نیستن، فقط تو نماز روایت خاص داره که سطر دو قدم بر زن در نماز واجب نیست، اون روایت خاص داره. اما این که در مقابل نامحرم نه روایت معتبری نداریم، یک دونه روایت هست، البته روایت مرسل است رو که قدمین را استثناء کردن که به اون روایت عمل نکردن نوعا و میگن حجت میشون و اکنون سندش معتبر نیست. و رضا مسئله اینجور میشه که ورزن سطر تمام اعضا واجب است، فقط وجه و کفین استثناء است در مقابل نامحرم. حالا صحبت در بعضی از آیات کریمه ایست که استثناء شده، یعنی بعضی صحبت در مستثنیات این حجابه. این حکم حجاب که خب اصلش در قرآن کریم آمده و روایات هم حدودش را تعیین کردن، استثناءاتی داره که در بعضی از موارد در زن حجاب واجب نیست. اون حجاب کاملی که لازم هست برای دیگران در بعضی از زنها یا در بعضی از موردها حجاب واجب نیست. از جمله اصلا که آیات رو عمده آیهی که در اینجا دیگه به طور صراحت مسئله را مطرح کردن در استثناء، استثناء قواعد است، قواعد منن نساء، که آیه کریمه از آیه 60 سوره نور، سوره مبارکه نور هست که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیهن جناح که ان یضعن ثیابهن غیر متبرجات بزینه و ان یستعففن خیر لهن والله سمیع علیم. حالا ظاهر آیه کریمه به عنوان ترجمه قواعد از زنها، زنهایی که دیگه در از خانه نشستن بازنشستن، بعد توضیح دادن قواعد از زنها اونهایی که لا یرجون نکاحن، دیگه امید ازدواج ندارند، یعنی وضع سن و حالا یه حال وضع ظاهریشون و سنیشون طوری هست که دیگه کسی در ازدواج با اونها رغبت ندارد و خودشون هم امید نکاح ندارن به خاطر همین جهات. اینجور زنها فلیس علیهن جناحون، بر اونها جناحی نیست، بأسی نیست و باکی نیست که ان یضعن ثیابهن، که ثیابشون را بگذارند، یعنی به تم نکنن ثیابشون را، خلع لباس کنن، ان یضعن ثیابهن غیر متبرجات بزینه، به شرط این که تظاهر نکنن بزینه. خب همین زنها و ان یستعففن خیر لهن، برای همین زنها باز عفاف به خرج بدند و باز رعایت کنن همون حجاب کاملی که در دیگران هست اونها هم رعایت کنن بهتر است. والله سمیع علیم. خب جمله قواعد از کردیم که القواعد که در تفاسیر اینجور ترجمه کردن، ترجمه شده به زنهای مسنه‌ای که قعد نعن تزویج، دیگه باید نشستن دیگه، لأنه لا یرغب و فی تزویجهن، که وضعشون دیگه اقتضا ندار، لا یرجون نکاحن فلیس علیهن جناحون که ان یضعن ثیابهن. اینجا در تفسیر این مطلب که یعنی که علیهن لیس علیهن جناحون ان یضعن ثیابهن، که آیا این آیه اطلاق داره که یعنی زنهایی که لایرجون نکاحن حق دارن که تمام جامعه هاشون را غیر از مثلا حالا معدای عورت بعضیشون گفتن مثلا لخ بشن، که البته این فقه هم نسبت دادن به بعضی از فقها ها که نسبت داده شده البته به این که اونا قائل شدن به این که جایز است ابداع ما عدا العوره خب تخصیص خورده دیگه تخصیص خورده به قواعد دیگه تخصیص مقید میشه دیگه کل آخر خیلی خوب اونها تخصیص خورده اون عورت که گفتم یعنی یجب و انیستر نه که عورت واقعی که نیستن که چون عورت یعنی هر چیزی که باید پوشیده بشه و الان رو شما به ابداعش زشت و قوی هست میان عورت المرات و عورت عذاب این که چون وجوب حجاب چون حجاب برش لازمه میگن کلها عورت اما خب یه عام نیست که قابل تغییر دیگه القواعد اون رو تعقیبش میکنه تعقیبش میکنه
نمیشه بگیم القواعد دیگه از مرابدن
خب حالا گفتن بله به بعضی از فقها ها حالا اسمم بردن گفتن مثلا علامه و علامه در تذکره مثلا این معنا رو قائل شدن به قرب شهید نسبت داده شده شاید مستند این قول مثلا اطلاقیست که از آیه کریمه مثلا به دست بیاد خب لیس علیهن جناحون ان یدعن ثیابهن مخصوصا ثیابن که به صیغه جمع آمده دارم توضیح میدم وجه این قول را که مثلا اینجور استدلال بشه به آیه کریمه القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحاً فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن این خب ثياب جمع است دیگه یعنی کل اسوابهن همه جامه‌هاشون میتونن مثلا یزن بگذارن و اونتا خب دیگه به نسبه حالا به عورتین و دیگه خارج و اینا استفاده میشه اجماع و ضرورت که دیگه این مقدار رخصت داده نشد و اینجور مثلا وچه استدلال اینه خب این خودی که در حال وچه اصولی دیگه داره بگیم جمع است و جمع مضاف ثیابهن از عدات عمومه جمع مضاف که مثل علماء البلد یعنی کل علماء اکرم علماء المدینه علماء شهر را اکرام کن جمع مضاف خودش از عدات عمومه ثیاب بهنه هم ثیاب اضافه شده بهنه بنابراین کل ثیاب را شامل میشه البته در این استدلال میشه به این صورت خدشه بشه که این ثیاب ولو جمعه ولی احتمال دارد که این جمعی که هست به لحاظ اینه که چون قواعد جمع است چون خود القواعد من النساء جمعه به تبع ثیاب هم جمع حساب شده مثلا اگر به جایی میگن القواعد من النساء التي لا جنکاهن فلیس علیهن جناحون ان یدعن ثوبهن یعنی چی؟ تعبیر معنوسی نیست چون قواعد جمعه ثیاب هم به این اعتبار جمع حساب شده این ناظر نیست به اینکه کل ثیاب این جمع ثیاب به حساب تبع جمع قواعده که بعید نیست اینجور بنابراین اگر اینجور شد پس دیگه ظهوری در جمعیت نداره یک نحوه اجمالی در اینجا پیدا میشه که آیا مراد از ثیاب چی چیزه برای رفع این اجمال طبیعتاً احتیاج داریم به این که به روایات مراجعه کنیم خب در ذیل این آیه کریمه روایاتی وارد شد رضا باید اون روایات دقت بشه که اونها در حقیقت در مقام تبیین همین مسئله هستن یعنی چون خود سیاب در حصول نهده اجمالی داره که خب سیاب به چه معنا چی؟ ولی در روایاتی در این قسمت وارد شده که البته بین خود این روایت هم یک نحوه اختلافی ظاهری وجود داره در تفسیر و تفصیل که باید در این جهت دقت بشه. روایاتی که در ذیل آیه رسیده، حالا اونا رو میخونیم. یکی صحیحه محمد بن مسلم است، وسائل جلد 20 کتاب نکاح، ابواب مقدمات النکاح، باب 110 حدیث 1. محمد بن مسلم که عن ابی عبدالله علیه الصلاة والسلام فی قوله عز وجل والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا من الذی یصلح لهن ان یبعن من ثیابهن، من الذی، محمد بن سوال میکنه من الذی یصلح لهن که ان یبعن من ثیابهن، اون چه جامعه است که جایز است که زن وضع کنه از ثیابش؟ قال الجلباب، جلباب، جلباب تقریبا شبیه چادر، همون رو پوش، جلابی، زنها روی همون پیرهن زیری که حالا می پوشیدن باز یک چیزی به عنوان سرتاسری می پوشیدن که همه بدنشون فرا بگیره، که در اون قسمت در اون وقت هم حالا گاهی هم در بین اعراب اصلا مرسوم بودین جهت، هم گاهی هم برای چون تحت تأثیر حالا تعالیم اسلام و آیات و قرآن بودن این نکته رعایت میکردن که یک جامعه سرتاسری که حجم بدن پوشیده بشه جلباب باشه، خلافاً این مانتای امروزی که حالا شبیه به چادر و امثال این ها. و سوال میکنه که من الذی یصلح لهن ان یبعن من ثیابهن، این ثیابی که گفتن مراد چی هست؟ قال الجلباب، لازم چادر، لازم اون جلباب بپوشن، روپوش لازم نیست. خب این صحیح اطلاق آیه کریمه را، حالا اگر اطلاق داشته باشه تقریب میکنه به جلباب، حالا فرقی که روایت اطلاق داشته که ویلا داره تبیین میکنه، تبیین مجمله، اگرم مجملم، اگر مجمل شد این آیه کریمه تبیین میکنه، و اگرم درس از ثیابهن نه اطلاق هم داشته باشه این روایت تقریب میکنه. خب این یک روایت. در روایت دیگر که اونم صحیح هست، صحیحه حریز ابن عبدالله در همون باب 110 که آدرس دادم حدیث چهارم، صحیحة حریز ابن عبدالله که عن ابی عبدالله علیه الصلاة والسلام انه قرع یضعن من ثیابهن قال الجلباب والخمار که اذا کانت المرأة مسنتا، حضرت بعد از این دعای کریمه را قرائت کردن، حالا یا راوی مثلا قرائت کرد خدمت حضرت، حضرت در تبیین بعد از این آیه فرمودن که الجلباب و الخمار، جلباب و روسری، که اگر مرأه مسن است، اذا کانت المرأة مسن، حالا این اذا کانت المرأة مسن آیا یک ایهامی داره به این که ممکنه القواعد و من النساء اصلا اهم باشه از مرعه مسنه و غیر مسنه؟ اصلا ممکنه بعضی از زنهایی که خیلی مسنه نیستن اما وضع ظاهریشون و جوریست که دیگه امید نکاح حرفا در باره اینها داده نمیشه، ولی خیلی هم مسن نباشه، ولی حالا به خاطر بعضی از بیماری ها یا شکست خوردن ها و امثال اینها داره وضع ظاهریشون طوریست که لا از جوان نکاح ها. وقت اگر چون اونم خودش یک بحثی است که آیا این بر قواعد و من النساء آیا مراد فقط زنهای مسن است یا نه زنهایی که بالاخره به خاطر علل طبیعی دیگه بعضیشون جوریست که لایرجون نکاح هم، یعنی چیزی که تناسب با نکاح داره دیگه از جهت جمال ظاهری و فانی حرفا دیگه در اونها نیست، مثلا اینها این هم خودش یک بحثی حالا بعد باید مطرح بشه، ولی حالا ما این روایت کریم حالا خیلی خوب بسیار خوب، حالا این روایت هم ایشون بینید این روایت صحیح از اون حریز بعد از اینکه آیه قرائت شد حضرت اینجور فرمودن در اصل این روایت الجلباب و الخمار و اذا کانت المرأة مسنه، که اگر مرأه مسن باشد جلباب و خمار استثناء شده، خمار را هم ذمیمه کردن، یعنی روسری دیگه پس لازم نیست دیگه که موهاش را از نامحرم بپوشانه، میتونه که بدون خمار را بره. یک روایت چه حالا چون اول اصلا چون باید روایاتی که در زیل آیه رسیده بعد این روایت باید جمع بشه با هم که شاید بعد یه هفته بعد میشه جمعش، روایتی هست مال ابی الصلاح کنانی که محمد ابن فضیل نقل میکنه از ابی الصلاح، البته سندش یه مقدار مشکل داره، حالا که بعد از اون شاید محمد ابن فضیل مشترکه که بعد صحبتش میشه. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام که عن القواعد من النساء ما الذي يصلح لهن ان يزعن من ثيابهن، فقال الجلباب خب الا ان تكون امتا فليس عليها جناح ان تدع خمارها، که قواعد نساء یا زنهای آزاد هستند یا زنهای کنیز، که اگر زنهای کنیزند هم جلباب استثناء شده و هم خمار، و اما اگر زن آزاد است فقط جلباب رو فرمانده از جلباب، ولی الا ان تکون انا فلیس علیها جناح ان تدع از قم که خمارها. چند راست این
جلباب
این مراد میشه که بازن جلباب واجب نباشه؟ بله قبولی. حالا این هم خودش که آیا گفتم جلباب رو میتونه وعظ کنه، یعنی به جوری که مثلا ددن در شرعه ددن ظاهر بشه یا نه فقط ترخیص داده شده که حجم بدن ظاهر بشه. جلباب بالاخره چون چیزی بوده که زنها میپوشیدن برای پوشوندن حجم بدن، این مقدار دیگه به نسبت قواعد استثناء شده که لازم نیست اینقدر مقرر. اما آیا اینها دلالت میکنه یا یعنی خودش یکی از بحث همه آیا دلالت میکنه به اینکه جلباب را افکن، یعنی زیر جلباب را اگر جامعی داره اونم دیگه دلالت میکنه بر این مثلا، اگر یا اگر فرض کنیم زن فقط جلباب داره هیچی نداره تنشی خود بعیده دیگه، مثلا زن لخ باشه فقط یک جلباب پوشیده، یک مانتوی یکی مانتوی یا چادر میشه، این یه دلیلی دیگه چون جلباب منو روی سبا سواقه میشه ده. حالا در هر حال اینا دیگه چیزای دیگه نکات فقهی هست که چون از یک طرف فقها در مقام فتوا که رسیدن اینو جز استثناءات حجاب ذکر کردن، مثلا در عروه در قدم دور شما در بحث نکاح عروه جلد دوم عروه آخر عروه از جزء استثناءات گفتن القواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن به نسبت الى ما هو المعتاد له من کشف بعض الشعر و الذراع و نحو ذلک یا مثل الثدیه و البطن و نحوهما مما یعتاد سترهن له، که گفتن استثنایی که هست بعضی از نوها زراعش همسال اینا استثناء شده، اما مثل سعدی و بطن از اینا نه، اینا استثناء نشده و هم کردن بری. حالا اینا باید همش صحبت بشه، یعنی بعضیش حالا به حسب روایات یا مثلا اجمال اجماعه، اون چی که از آیه کریمه استفاده می شود اینه که انگردن اتیابه هنه. خب اطلاق آیه که از کدیم که آیه که اطلاقی نداره، یعنی انگردن کل سیابه هنونت اطلاق نداره، یه نوع اجمالی در آیه کریمه هست که اون محدودیتی که برای زنهای دیگه هست به نسبت به زنهای قواعد اون محدودیت نیست، این اقدار از آیه استفاده می شود. اما در حدود و صغور و شرایطش دیگه باید به روایات و به اجماع و سیر و اینها باید تمسک بشه که انشاءالله در بحث رو برد. خیلی خوب ببینید، جلباب رو که مینداختن، جلباب خصوصی جلباب بوده که هم حجم را میپوشنده و هم یک مقداری از گردن و سر و اینها را میپوشنده، یعنی دوگه در اون آیه هست که یدنین علیه من جلابی به هم، جلباب را که میندادیم وا نگذارن که گردن و اینها هم براتون پیدا بشه، جلباب را به خودتون بپیچید، مثلا چادره که به خودش بپیچه، یدنین علیه من جلابی به هم. و اگر از این اگر از آیه استفاده شد به حکم روایت که جلباب دیگه استثناء شده، معنیش اینه که جلباب را وقتی بندازه نوعاً گردن و اینها پیدا میشه. خیلی وقتا اینجوریه، البته گاه وقتا مغنه هایی دارن که گردن را میپوشونه، گاه وقتا نه، همون جلباب را که مینداختن این جلباب هم گردن و گوش ها با این پوشیده میشده و هم حجم بدن از اون پوشیده میشده. اینا دیگه باید مراجعه بشه در راه. حالا ما سه چهار تا روایت خونیم، روایت دیگری هست دور بخونه روایت برای مدن تمامش تا بعد. نه این چیه؟ این چیه روایت چیه؟ از اولش بخونیم. بسم الله
يسألوا عن حد القبائل من النساء التي إذا بلغت الوزن لها أن تكشف الأسفار ذراعها فكتب عليه السلام من فعلتنا عن النساء. سؤال شهدتين شيء آية وقلنا ممكنا شيء موهاي سالشون وكردنشون هذا تعمل موهاي شيء
قبائل باشن که پس بنابراین گردن و بعضی مو یا کل مو،
آیا مرادش که گردن و بوی سر آیا صحیحه اینجوریه؟ حضرت فرمودن بله با همین شرط
آقایی. خیلی خوب، همه روایات دیگر حالا انشاءالله هفته بعد همه روایات رو جمع بکنیم تا ببینیم جمع این روایات چی میشه. صلی الله علیه و سلم.